أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، توجه به سنت حسنه چهارشنبه ها که اشاره اخلاقی خدمت عزیزان داشتیم، با توجه به اینکه در شرف ایام فاطمیه هستیم، روایت کوتاهی رو از فرمایشات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این بحث اخلاقی خدمت عزیزان تقدیم بکنیم. این روایت البته روایت معروفی است، لکن خیلی جای کار داره، خیلی جای تأمل داره. چلا خدا توفیق بده که واقعا ریشه درک همه این معانی اون توفیق است که خدا متعال خودش تفضل میکنه. یک تهارتی تفضل بکنه و تهارت باطنی توفیق این معانی انشاءالله برای ما حاصل بشه. در این روایت وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: من اسعد الی الله خالص عبادته احبط الله الیه افضل مصلحته. در این بیان وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها بین عمل خالصانه عبد و حال خوش عبد رو در یک ملازمه و تناسبی معرفی کردند. یعنی اگر بنده ای توفیق داشته باشه بتونه اعمال خالصانه خودش رو برای خدای متعال انجام بده، حاصل و نتیجه این اعمال خالصان این میشه که خدای متعال به این بنده بهترین مصلحت رو تفضل میکنه، با بهترین مصلحت حال دلش خوش میشه. عنایت داشته باشید که بهترین مصلحت همیشه بهترین مال نیست، همیشه بهترین مقام نیست، همیشه بهترین دنیا نیست. البته ما از فضل خدا و کرم خدا و عنایت اهل بیت میخواییم که از دنیا حظ و بهره ما رو کافی بذاره انشالله، لکن گاه اوقات ما در خیال خودمون، در وهم خودمون، در تشهیات نفسانی خودمون چیزهایی رو از خدا طلب میکنیم که بعضا متاسفانه به مصلحت ما نیست و در نهایت و در واقع به نفع ما نیست. و این نشان از این دارد که ما چقدر هنوز عاجز و جاهلیم، چقدر در خودمون گم و گمراه هستیم و کجای کاریم واقعا. اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید اگر بنده واقعا به دنبال بهترین مصلحته که در بهترین مصلحت بهترین حال خوش و حال تقرب براش حاصله، راه رسیدن به این معنا اخلاصه. و اما اخلاص هم به گفتن نیست، به ادا در آوردنم نیست، به زور زدنم نیست. ریشه اخلاص به میزان معرفت و یقین عبد برمیگرد. ما واقعا چقدر به این حقیقت ذات هستی، به این مبدع هستی، به این ذات حقیقت هستی واقعا چقدر معرفت و یقین پیدا کردیم، چقدر رسیدیم؟ اینجاست که مشخص میشه حسن ظن و اعتماد به خدا چقدر ارزش داره و سوء ظن معاذ الله چقدر آفت بزرگیست. اگه شنیدید که فرمود اکبر الکبائر سوء ظن بالله، یعنی هم برای همینجاست. سوء ظن بالله، بدبینی به خدا، مانع درک همه منافع و فواید، مانع درک همه توفیقات. مثل توپی رو که تصور بفرمایید، توپ رو بنداز توی دریا، تو اقیانوس. این همه آب تو دریا، تو این اقیانوس هست، یعنی این توپ یک قطری از اون رو هم جذب نمی. سوء ظن و بدبینی به خدا آدم رو در دریا اینچنین میکنه، راه رو به خودش میبنده. سوء ظن بالله یعنی دفع کردن و دور کردن همه خیرات و منافع، همه توفیقات. و از اون ور حسن ظن بالله یعنی اعتماد به خدا. اگر واقعا معرفت و یقین درست حاصل شده باشه، بعد از معرفت و یقین آدم دیگه قهرن خود به خود اهل اخلاص میشه، زمینه اخلاص دیگه براش فراهم میشه. پس وقت در اخلاص دیگه خلاصیه، فل اخلاص خلاص. آدم وقتی به اخلاص رسید، در واقع دیگه به پایان خط توفیقات رسید، کار دیگه تمام شد. حالا اینجاست که حضرت زهرا بیبی جانم سلام الله علیها میفرمایند اگر کسی میخواد در بهترین حال خوش به سر ببره، بهترین مصلحت ها در هر عرصه ای روزیش بشه، راهش همینه که عمل مخلصانه انجام بده، عمل خالصانه انجام بده. و راه عمل خالصانه هم مراتب یقین و معرفت. بگردیم به دنبال معرفت، بگردیم به دنبال یقین. وقت برای رسیدن به یقین باسی چیزی از قلب ریخته بشه. قول مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، خدا میتونه اگر باید یه چیزی رو تفضل بکنه، قبلش باید یه چیزی رو از ما بگیره، خودخواهی ها رو از ما بگیره، تکبر و غرور ها رو از ما بگیره، عجبه ها و غرورها رو از ما بگیره، بدخواهی ها رو برای مؤمنین از ما بگیره. تا اینا هست، تا این آشغال ها و زباله ها در قلب ما هست، جای برای هبوط و ریختن علم و معرفت و یقین در قلب ما نیست. شما خودتون در یک ظرف آلوده و کثیف و چرک عسل مصفا و عسل تمیز می‌ریزی، حاضر است این کار رو بکنی؟ یک عسل مصفا، عسل تمیز و قیمتی گران قیمت داری، میخوای بریزی توی ظرفی که چرک و آلوده و کثیفه، عاقل این کار رو میاد بکنه؟ وقتی در یک قلبی این قلقش ها وجود داره، پر از کبر و غروره، پر از عجب و خودخواهیه، پر از بدبینیه، پر از حسادت و بخله، یعنی این چرک ها و این کسافت ها تو قلب باشه، چجور خدا میخواد دور گران با های مثل معرفت و یقین رو بریزه؟ پس از خدا بخوایم که خدایا از سر فضلت کریمانه به حق بی بی حضرت زهرا البته کریمانه 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 ان شاء الله یا صاحب از کریمانه اینا رو اول از قلب ما بگیر. اگر اینا از قلب کنده بشه فضل و کرمش شلا کریمانه باشه، وقت این ظرف دل آماده میشه توش معرفت بیاد، توش یقین بیاد. وقتی یقین آمد که خود به خود زمینه اخلاص برای ما فراهم، و در اخلاص دیگه همه چی پشت سرش سرازیر شد. چلا خدا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها به همه ما توفیق بده بتونیم به اون چی که گفتیم عمل بکنیم. البته خدای متعال حق حضرت زهرا تو این ایام فاطمیه که خیلی خبراتوش هست عزیزان، خیلی خبراتو این ایام فاطمیه هست. شاید شنیده باشید که حضرت آقا فرمودن حفظه الله، حضرت آقا فرمودن من ذخیره سالم رو از ایام فاطمیه برمیدارم. تو این فاطمیه چه خبره؟ بیبی جان ما هم ذخیره سالمون از دامن تو، از گوشه چادر تو در این ایام فاطمیه خودت میخوایم. خودت حالا خوش بده، خودت توفیق تضرع بده، خودت توفیق توسل بده، خودت توفیق نوکری بده. این ما که من از حال خراب خودم میگم، ارزهی نداره، توفیقی نداره، عمرم رو تلف کردم و خراب کردم. شما آبروداری کردید، البته شما آبروداری کردید، خودتون کمک بکنید آبروی برای شما باشیم، خودتون عنایتی بکنید بتونیم نوکری شما رو بکنیم، خودتون توفیق بدید وقف برای شما باشید باشیم، و در یک کلام با عنایت خودتون همه دنیای ما و همه آخرت ما رو شما سرپرستی بکنید. ضعیفیم، سست ایمان و سست اراده هستیم، با زرق و برقه های از رحمت و فضل و کرم شما تو راه میمونیم. این از ما دریغ نکنید، این از ما دریغ نکنید. شلو خدا امتال به حق حضرت زهرا به همه ما توفیق بده، توفیق این معانی را تفضل بکنه و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. خب و اما برگردیم به بحث فقه ما. ما از یکی دو جلسه قبل رسیدیم به مسئله دو و حمدالله و المنه سلام علیکم و رحمت الله. مسئله اول دیگه به حمدالله با همه کش قوسی که داشت که خیلی سل بود، مستوزه رسید که تو مسئله اول ما 7 بخش داشتیم که در هر بخشی چقدر حرف داشتیم. همین بخش های 7 گانه رو از منظر فقهای عظام گذروندیم، به پایان رسید و به حمدالله به لطف امام حسین سلام الله علیه در پایان هم در کل این 7 بخش نظر فقهی خودمونم به صورت مستدل تقدیم کردیم. بعد از پایان مسئله اول با همه بخش های 7 گانش نوبت به مسئله دوم میرسه که ما مسئله دوم را، اصل مسئله را از دیدگاه مرحوم سید یزدی رضوان الله علیه گفتیم، بعد به تبیین فرمایشات فقها و جنبه استدلالی و اجتهادی مطلب رسیدیم که با محوریت فرمایشات مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی هست. بخشی از متن این تقریرات رو جلسه دیروز گفتیم، دوستان یادداشت فرمودن. اجازه بده در این وقت باقی مونده ابتدا این مطالب رو که دیروز گفتیم رو توضیح بدیم، بعد انشالله اگر رسیدیم به ادامه اون مطالب هم انشالله بپردازیم. عرض کردیم در این مسئله دوم ما در واقع 2 مسئله داریم، در واقع بگیم 2 بخش داریم. بخش اولش اینه که آیا سهم سادات که مربوط به ایتام و مساکین و ابناء سبیل از اونهاست برای ما لازمه که اگه سهم ساداتی به دستمون رسید هر چی که بود بین این 3 صنف تقسیم بکنی؟ حالا چه کم، چه زیاد باشه و چه حتی کم باشه. مثلا شما فرض بفرمایید که 300,000 تومان رسید به دست ما، 300,000 تومان سهم سالاد، میگیم 100 تومنش برای ایتام، 100 تومنش برای مساکین، 100 تومنش هم برای ابناء السلیم، ولو که کم هست باید بین این سه سنف تقسیم بشه. آیا لازمه که بین اصناف ثلاثه تقسیم بکنیم یا خیر؟ این بخش اول، انشالله بهش میپردازیم و توضیح. در بخش دوم میرسیم به اینجا که خب حالا در این اصناف ثلاثه مذکور بر فرض این که به هر سه سنف دادیم یا نه حتی اگر به یک سنف دادیم، آیا باید علی‌السویه بین اونها تقسیم بکنیم؟ یا میتونیم کم و زیاد تقسیم بکنیم؟ به تناسب مصالحی متفاوت باشه؟ یا حتی به یه عده‌ای بدیم به یه عده‌ای هیچی ندیم؟ آیا این کار جایز هست یا نه؟ جایز نیست. و اگر مثلا در صنف مساکین داریم تقسیم میکنیم، باید به همه به صورت مساوی تقسیم بکنیم. این دو مسئله در این مسئله دوم به صورت جداگانه محل بحث ما است، که ابتدا از همون بخش اول بحث رو تقدیم میکنیم. در بخش اول مشهور فقها فرمودن که بست با ته دستدار، بست و توسعه بین کل اصناف ثلاثه لازم نیست. سهم ساداتی به دست شما میرسه، به شما واجب نیست که حتما این رو به سه شق تقسیم بکنی و بین ایتام و مساکین و ابن سیل بعد دوباره تقسیم بکنی. تقسیم بین سه صنف لازم نیست. اکثر فقها ها اینو فرموده، به استثنای فقیه بود این مسئله، این سه بزرگ کرده تقسیم و سهم سادات بین این سه گروه واجب. اون سه بزرگوار اولیش مرحوم شیخ طوسی است رضوان الله تعالی علیه در کتاب المبسوط، دومیش مرحوم ابو الصلاح حلبی در کتاب الکافی، و سومیش مرحوم ابن ادریس حلی در کتاب الذخیره. این سه بزرگوار ادعا کردن که تقسیم سهم سادات بین سه تا صنف لازمه، واجبه. این اخذ به ظاهر آیه کریمه کردن و به حسب ظاهر و ظهور آیه گفتن پس باید این به سه قسم تقسیم بشه. لکن همونطور که عرض کردم مشهور و فقها این ادعا را قبول ندارن و معتقدن که تقسیم به بین این سه صنف لازم نیست، بلکه این سه صنف بستر کار هستن و فقیه باید بر اساس مصالح عمل بکنه. گاه اوقات ممکنه فقط به ابناء السبیل لازم باشه بده، گاه اوقات ممکنه لازم باشه فقط به ایتام بده، گاه اوقات ممکنه که فقط لازم باشه بین مساکین تقسیم بشه، گاه اوقات ممکنه بین دو گروهشون لازم باشه. یعنی این سه گروه ظرف مصرف سهم سادات هستند، ظرف مصرفی هستند، و همون که چجور به مصرف برسه و چجور تقسیم بشه اون دیگه با تشخیص مجتهد جامع شرایط. البته در اینجا در واقع سه حالت قابل تصوره که این سه حالت دونه به دونه باید بررسی بشه. حالت اول اینه که وقت میخوام از وظیفه امام در عصر و حضور سخن بگیم که این ربطی به ما نداره. اگر عصر و حضور خود امام معصوم تشریف داره، او خودش بهتر میدونه که این سهم سادات رو چجوری بین سادات تقسیم بکنه. آیا بین اصناف ثلاثه باشه، در کل اصناف تقسیم بکنه، یا به دو گروه بده، یا به یک گروه بده، این بستگی به تشخیص خود حضرت داره که به عنوان حجت خدا تشخیص دقیق داره و برای ما مجالی برای حرف زدن باقی نمیمونه. این از فرض اول و حالت اول. حالت دوم اینه که یه وقت هست از اصل غیبت داریم سخن میگیم که مجتهد و فقیه جامع الشرایط میخواد این کار رو انجام بده. حالا این مجتهدم یا به عنوان ولایت بر این امور که متصدی این امور است میخواد این رو انجام بده، یا به عنوان وکیل از طرف مالک عهده‌دار شده که این کار رو انجام بده. بالاخره طبق برخی از مبانی جایگاه فقیه ولایت بر این امور، طبق برخی از مبانی دیگه فقیه فقط وکالت داره از طرف شخص مالک. حالا یه حال یه وقت هست که در اصل غیبت از وظیفه فقیه داریم سخن میگیم که این فقیه باید چیکار بکنه؟ آیا باید بین اصناف ثلاثه تقسیم بکنه یا نه لازم نیست؟ که همینجاست مشهور آقا فقها فرمودن نخیر، بر فقیه لازم نیست بین اصناف ثلاثه این خمس رو تقسیم بکنه. و گاهی دیگه از وظیفه خود شخص مکلف داریم سخن میگیم که خود مکلفی که خمس بده کارش داره خودش هم میخواد ببره بین سادات تقسیم بکنه. خب همه الان هم بعضی از فقهای اعظم اجازه میدن که شخص مکلف که خمس بده کار شده سهم امامش رو به ما تحویل بده، ما به مصرف مورد نظر برسنیم، سهم سادات رو خودش ببره تقسیم بکنه، اشکالی نداره. حالا اگر خود مکلف میخواد سهم سادات رو ببره تقسیم بکنه، اونجاست که عرض به خدمت شما باید ببینه بین اصناف ثلاثه باز تقسیم بشه یا نشه، که عرض میکنم مشهور فقها میفرمان تقسیم بین اصناف لازم نیست. حالا مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه از همین قبیل مشهور فقهایی است که ایشون هم مثل مشهور معتقد است در توزیع سهم سادات بین اصناف ثلاثه قائل به وجوب نیستند. لازم نیست که سهم سادات رو بین اصناف ثلاثه حتما تقسیم بکنیم. چرا؟ ایشون چهار تا دلیل آوردن. دلیل اولشون اجماعه، که حالا اگر اون اجماع اصولی مد نظر باشه چیزیست که باز کاشف از قول معصوم باشه. البته بعید این اجماع منظور باشه، چون روایت در کار هست، باطن این اجماع دیگه اجماع مدرکی میشه و بی ارزش میشه، باطل میشه. فلزا این اجماع قاطع منظورش اتفاق یا شهرت، اون اتفاق نظر و شهرتی که در مسئله وجود داره که بین فقها مشهوره که تقسیم خمس، تقسیم سهم سادات در بین اصناف ثلاثه ضرورت نداره. الیال اولین دلیل از نظر ایشون همین شهرت یا اتفاق نظر بین فقها هست. این یک دلیل. دلیل دوم ادعای سیره مستمره بر عدم بست بین اصناف ثلاثه تا زمان معصومی. یعنی از همین اصل خودمون که ما این مسئله رو پیگیری میکنیم و تحقیق رو دنبال میکنیم تا دوره معصومین زمان و حضوره ائمه معصومین، میبینیم سیره مستمره بر این بوده که این سهم سادات بین سه گروه ها تقسیم نمیشده. اینم دوتا دلیل. بس دلیل اول شهرت شد، شهرت بین فقها. دلیل دوم سیره مستمره. دلیل سوم اینه که فرمودن اگر قرار باشه که ما این سهم سادات رو بین اصناف ثلاثه تقسیم بکنیم، در بعضی از شرایط، در بعضی از موقعیت ها سبب میشه که مثلا مثل ابناء السبیل تعطیل بشن، سهم ابناء السبیل تعطیل بشه. چرا؟ چون در بعضی از اوقات بشرت است که ابناء السبیلی نیست، ابناء السبیل پیدا نمیشه که طبق اون شرایط مستحق و خمس باشه. وقت اگر قرار باشه بین سه تا صنف تقسیم بشه، سهم اینها تعطیل میشه. این سه دلیلی که مرحوم آقای صافی برای اثبات عدم وجوب تقسیم بین اصناف ثلاثه مطرح فرمودند. بریم سراغ دلیل چهارم، که دلیل چهارم روایتی است از جناب بزنتی از امام رضا سلام الله علیه، که ما البته متن این روایت رو جلسه دیروز نشد خدمتتون عرض بکنیم. دوستان دست به قلم آماده، متن روایت رو بنویسید تا توضیحش رو خدمتتون تقدیم بکنیم. همه رفقا دست به قلم آماده، متن روایت بزنتی رو یادداشت بفرمایید. پس چهارمین دلیل مرحوم آقای صافی برای اثبات عدم وجوب تقسیم سهم سادات بین اصناف ثلاثه این روایت بزنتی از امام رضا است. یادداشت بفرمایید سر خط. قال سئل عن قول الله تعالی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. يصرخت فقيل له فما كان لله فلمن هو. علامت سؤال. فما كان لله فلمن هو. فقال عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان لرسول الله فهو للإمام. دوباره بیا سر خط. فقیل له افرأیت ان کان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل ما يصنع به. علامت سؤال. ما يصنع به. يا سرخات. قال عليه السلام ذاك إلى الإمام. تكرار میکنم ذاك إلى الإمام. أرأيت رسول الله كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام. تكرار میکنم أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام. آدرس رو یادداشت بفرمایید. وسائل الشیعه باب دو من ابواب عصمت الخمس. باب دو من ابواب عصمت الخمس. روایت یک. یه سر خط این دو سه جمله رو هم زودتر یادداشت بفرما. سر خط وجه استدلال. یه فلش جلوش بکش. تنقیح منات قطعی است، یعنی همانطور که در روایت مذکور برای امام جایز است که هر طور صلاح دانست اقدام بکند و بست به اصناف ثلاثه لازم نیست، هکذا بر شخص معطی خمس هم این کار جایز است، چرا که آن حکم در تقسیم خمس مختص به امام معصوم نمی باشد. خب دیگه با توجه به اینکه وقتی کلاس فقهمون به پایان رسید، اجازه بدید ادامه این بحث باشه انشاءالله برای جلسه بعدی، که همونطور که خدمتتون عرض کردیم جلسه بعدی ما روز دوشنبه میشه، یعنی به مناسبت ایام فاطمیه شنبه آینده و یک شنبه تعطیله. ما انشاءالله به لطف بی بی دوشنبه خدمتتون خواهیم بود. یه سلامت بفرستید وارد بحث اصول بشیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.